صفحه 153. میرزا سید محمد و سایر شرکای توطئه بعد از اینکه استعفانامه را از شاهرخ گرفتند و اطمینان حاصل کردند که او در کلاتک تحت نظر است و عده‌ای کافی از مردان مسلح از وی مراقبت می‌نمایند، به طرف مشهد رفتند تا اینکه سلطنت میرزا سید محمد را اعلام نمایند و صبح روز دیگر طبق برنامه‌ای که تعیین شده بود، جارچیان در مشهد استعفای شاهرخ میرزا را از سلطنت و اینکه میرزا سید محمد به جای او پادشاه ایران است به اطلاع عموم رسانیدند و ساعتی قبل از اینکه جارچیان در شهر به راه بیفتند و مردم را از تغییر پادشاه مطلع کنند، میرزا سید محمد به توسط مردان مسلح خود 4 نفر از سرداران شاهرخ شاه را که می دانست به دامادش وفادار هستند و ممکن است که بعد از وقوف از خبر استعفای شاهرخ سر طغیان برافرازند، از خانه هایشان خارج کرده و هر 4 تن را از حلیه بینایی آری نمود. سایر صاحب منصبان قشون کوچک شاهرخ در مشهد وقتی مقابل امر انجام یافته قرار گرفتند، سر اطاعت فرود آوردند و نسبت به میرزا سید محمد ابراز وفاداری کردند. میرزا سید محمد چون به سلطنت رسیده بود، گنج نادری را تصاحب کرد و از بین چند تاج سلطنتی که در آن گنج وجود داشت، 1 تاج را که به اندازه سرش بود انتخاب نمود و به اسم میرزا سید محمد شاه صفوی و ملقب به شاه سلیمان ثانی به مناسبت اینکه نوه دختری شاه سلیمان اول بود، تاج بر سر نهاد و اولین فرمان که از طرف شاه سلیمان ثانی صادر شد، مربوط بود به اعطای طیول به 120 نفر که از شاهرخ شاه آن مزایا را خواسته بودند و نوه نادرشاه افشار درخواستشان را نپذیرفت. آنگاه نامه به امرا و حکام ایران از جمله محمد حسن خان حاکم استراباد و رئیس طائفه اشاق باش نوشت و سلطنت خود را به طور رسمی به اطلاعشان رسانید و گفت که همه باید از وی اطاعت نمایند. دیگر ضرورت نداشت که بنویسد اگر امیر یا حاکمی از وی اطاعت نکند دوچار چه مجازات خواهد شد، زیرا هر امیر و حاکم می دانست که اطاعت نکردن از پادشاه وقت دارای چه عاقبت وخیم است. دومین فرمان که از طرف شاه سلیمان ثانی صادر شد این بود که به تقلید از جد شاه طهماسب اول صفوی قدغن کرد که در سراسر ایران کسی مجاز نیست که شراب بیندازد. حتی مسیحیان و کلیمیان و زردشتیان مجاز نیستند که شراب بیندازند و هر کس شراب بیندازد سر را برباد خواهد داد. این فرمان برای مسلمین ناگوار نبود، چون مسلمان ها شراب نمی انداختند مگر معدودی از آنها، ولی برای مسیحیان و یهودیان و زردشتیان ناگوار بود و اگرچه سلاطین صفویه در گذشته گاهی انداختن شراب را قدغن می کردند، اما به مسیحیان و کلیمیان همچنان اجازه شراب انداختن داده می شد. در همان شب که میرزا سید محمد و سایر توطئه کنندگان شاهرخ شاه را به کلاتک بردند و به دست برادران سید عماد سپردند، آن مرد دو برادر خود سید محمود و سید جلال را فراخواند و گفت من شنیدم که میرزا سید محمد به شما گفت که شاهرخ را در اینجا نگاه دارید تا اینکه وی بعد تکلیفش را معلوم نماید، ولی شما نباید این فرصت را برای گرفتن انتقام از دست بدهید، زیرا فرصت مقتضی در همه عمر 1 مرتبه به دست می آید و کسی که آن را بدون استفاده از دست بدهد سخت پشیمان خواهد شد. برادران سید عماد پرسیدند چه کنیم؟ سید عماد گفت شاهرخ را به قتل برسانید. دو برادر حیرت زده گفتند ما چطور می توانیم او را به قتل برسانیم و اگر او را بکشیم جواب میرزا سید محمد را که می رود تاج سلطنت بر سر بگذارد چه بدهیم؟ سید عماد گفت به او جواب بدهید که انتقام برادرتان را از شاه رخ گرفتید و چون او برادر شما را کور کرد او را معدوم کردید. سید محمود و سید جلال گفتند اگر این جوان داماد میرزا سید محمد نبود قتلش اشکال نداشت و ما یک گلوله از پشت به سوی او خالی می کردیم و می گفتیم چون قصد فرار داشت هدف گلوله شد، ولی این جوان داماد میرزا سید محمد می باشد و اگر او را به قتل برسانیم مسئول پادشاه آینده ایران می شویم. سید عماد گفت روزی که شاهرخ در نظر میرزا سید محمد عزیز بود وی پادشاه ایران به شمار می آمد و از این به بعد برای میرزا سید محمد یک مزاحم بزرگ است و اگر او را به قتل برسانید به شما پاداشی قابل توجه می دهد. باز برادران سید عماد نمی خواستند که شاهرخ را به قتل برسانند و می گفتند که میرزا سید محمد بر آنها غضب خواهد کرد و ممکن است که به جرم قتل شاهرخ آنها را به قتل برساند. سید عماد گفت اگر شما از قتل او می ترسید یک کارت به من بدهید تا من او را به قتل برسانم. سید محمود پرسید چگونه او را به قتل می رسانی؟ تو که چشمهایت نمی بیند تا اینکه بتوانی او را معدوم کنی؟ سید عماد گفت شما یک کارد تیز به من بدهید که من در جیب خود بگذارم و بعد مرا به اتاقی که شاهرخ در آنجا هست ببرید و به او نزدیک کنید و من همین که به او نزدیک شدم او را خواهم کشت و کسی هم شما را مسئول قتل وی نخواهد دانست و من اعتراف خواهم کرد که قاتل شاهرخ هستم. سید محمود گفت برادر کسی اعتراف تو را نخواهد پذیرفته چون می‌بینند که قوه بینایی نداری و متوجه می‌شوند که به تنهایی نمی‌توانستی شاهرخ را به قتل برسانی و ما به تو کمک کرده ایم. سید عماد متوجه شد که دو برادرش نمی‌خواهند شاهرخ را به قتل برسانند و گفت من برای شما سوگند یاد می کنم که اگر شما این پسر را به قتل برسانید پاداشی بزرگ از میرزا سید محمد دریافت خواهید کرد، چون از این به بعد که میرزا سید محمد پادشاه ایران می شود این پسر برای او مدعی و خطری بزرگ است و هرچه زودتر نابود شود بیشتر به سود میرزا سید محمد می باشد. سید محمود گفت ای برادر ما می دانیم که شاهرخ از این به بعد برای میرزا سید محمد مدعی و خطری بزرگ می باشد، ولی از موضوع دامادی این پسر گذشته پادشاه کنونی ایران شاهرخ را به ما سپرده و اگر وی دستور قتل این پسر را به من بدهد خود من سرش را از بدن جدا خواهم کرد و برای میرزا سید محمد خواهم فرستاد، اما بدون حکم میرزا سید محمد نمیتوانم شاهرخ را بکشم. بعد از مدتی مذاکره قرار شد که روز بعد سید عماد نامه ای به میرزا سید محمود بنویسد و بدون اینکه از وی بخواهد که حکم قتل شاهرخ را صادر کند تقاضا نماید که نسبت به وضع او که ظالمانه به حکم شاهرخ کور شده توجه مخصوص بشود. سید محمود و سید جلال صلاح ندانستند که برادر نابینای آنها از پادشاه جدید درخواست نماید که حکم قتل دامادش را صادر کند، زیرا شاهرخ شوهر صبیه میرزا سید محمد بود و اگر سید عماد در نامه درخواست می نمود که پادشاه جدید حکم قتل دامادش را صادر کند ممکن بود که میرزا سید محمد خشمگین گردد و حکم قتل سید عماد را صادر نماید. روز بعد خبرهای مشهد هنگام غروب به کلاتک رسید و صبح آن روز سید عماد نامه‌ای را که به دست خود نوشته بود برای میرزا سید محمد فرستاد. خبرهای مشهد حاکی از این بود که میرزا سید محمد بر تخت سلطنت جلوس کرده و تمام صاحب منصبان قشون که در مشهد بودند مقابل وی سر اطاعت فرود آوردند و سلطنتش را به رسمیت شناختند. سید عماد در کلوتک انتظار جواب نامه خود را می کشید و روزی چند بار به برادران خود می گفت: من یقین دارم که میرزا سید محمد با ادامه زندگی شاهرخ موافقت نخواهد کرد، زیرا از این به بعد این پسر برای میرزا سید محمد خطری بزرگ می باشد و تا این خطر از بین نرود میرزا سید محمد نخواهد توانست شبها آسوده بخوابد. سید محمود و سید جلال می گفتند چون شاهرخ داماد میرزا سید محمد است شاید از قتلش منصرف شود. سید عماد می گفت: آیا داماد عزیزتر است یا پسر؟ آن هم پسر جوان که قدم به عرصه رشد نهاده و می تواند پشتیبان پدر باشد، و مگر شما نمی دانید که شاه عباس کبیر همین که از طرف پسر جوانش احساس خطر کرد دستور داد سرش را بریدند و آن سر بریده را در سینی طلا نهادند و جلوی شاه عباس کبیر گذاشتند؟ مگر نمی دانید که نادرشاه همین که از طرف پسر جوان و ولیعهدش رضا قلی میرزا که پدر همین شاهرخ بود احساس خطر کرد امر نمود که او را از دو چشم نابینا کردند؟ خطری که امروز شاهرخ برای میرزا سید محمد دارد بیش از خطری است که پسر جوان شاه عباس کبیر برای پدر داشته و همچنین خیلی بیش از خطر رضا قلی میرزا برای نادر است. در حالی که سید عماد آرزو می کرد که پادشاه جدید ایران فرمان قتل شاهرخ را صادر کند، آن جوان در قلعه کلوتک در فکر روزگار خود بود. شاهرخ قبل از اینکه وارد انبران شود تصور آن واقعی را نمی کرد که پدر زنش که 1 کرور نادری از او پول گرفت در صدد برآید با عده‌ای دیگر همدست شود که او را از سلطنت برکنار نماید. آن شاهزاده نادری می اندیشید که بعد از آن واقعه طرفدارانش آسوده نخواهند نشست و علیه میرزا سید محمد و همدستانش قیام خواهند کرد. شاهرخ امیدوار بود که سرداران او در مشهد سر طغیان برافرازند و میرزا سید محمد و همدستانش را بر جای خود بنشانند و او را از کلوتک نجات بدهند. گاهی فکر می نمود که اگر سردارانش نتوانند در مشهد قیام کنند، طرفداران او مثل محمد حسن خان، حاکم استراباد و رئیس طایفه اشاقباش یا امیر حسن حکمران طبس یا عمرای افشاری که در خمسه هستند قیام خواهند کرد. سید محمود و سید جلال که می دانستند شاهرخ داماد میرزا سید محمد است برای پدرزنش با وی به احترام رفتار می کردند و تا آنجا که وسایل کلوتک اجازه می داد سعی می کردند که شاهرخ از حیث غذا و استراحت آسوده باشد. روز 12 ذی‌قعده وقتی برای شاهرخ غذا آوردند شاهزاده نادری پرسید: آیا سید محمود که شنیده ام بزرگ این قلعه می باشد اینجا هست؟ به او جواب مثبت دادند و تقاضا کرد که به وی اطلاع بدهند نزد او بیاید. پس از اینکه سید محمود آمد از وی پرسید که من تا چه موقع باید اینجا باشم؟ سید محمود گفت: میرزا سید محمد وقتی از اینجا رفت شما را به ما سپرد و ما مکلف هستیم در اینجا از شما پذیرایی کنیم تا دستور ثانوی پادشاه ایران به ما برسد. شاهرخ پرسید: پادشاه ایران کیست؟ سید محمود جواب داد: میرزا سید محمد شاه، چون هنوز عنوان شاه سلیمان ثانی به اطلاعش نرسیده بود. شاهرخ گفت: از این قرار پدرزنم جای مرا گرفته است. سید محمود گفت: بلی. شاهرخ پرسید: آیا او راجع به من دستوری مخصوص به شما داده است؟ سید محمود گفت: هیچ نوع دستور مخصوص جز این که ما در اینجا از شما پذیرایی کنیم نداده است. شاهرخ نتوانست بیش از این از سید محمود کسب اطلاع کند و بعد از رفتن وی به خود گفت: تا امروز من به میرزا سید محمد بدی نکرده ام و 1 کرور نادری هم پول نقد به او دادم و او در مدت سلطنت من چون پدر زنم بود از این قرابت خیلی استفاده کرد و تنها کدورتی که بین او و من به وجود آمد این بود که من درخواستش را برای دادن تویول به 120 نفر که بعضی از آنها را نمی شناختم نپذیرفتم و این رنجش در قبال محبت‌هایی که من به او کرده ام بدون اهمیت است. شاهرخ تقریبا یقین حاصل کرد که از طرف میرزا سید محمد آسیبی به او نخواهد رسید، چون کدورتی که بین او و پدر زنش به وجود آمد آنقدر شدید نبود که در دل میرزا سید محمد تولید کینه نماید و او تصمیم به انتقام بگیرد. ولی شاهزاده جوان مثال شاه عباس کبیر و حتی جدش نادر شاه را فراموش کرده بود و به یاد نمی آورد مردی که دارای قدرت مطلق می شود نمی تواند وجود مدعی را تحمل نماید و در نمی یافت که او از آن به بعد برای میرزا سید محمد چه خطری بزرگ است. غروب روز 13 ماه ذی‌قعده 1163 هجری قمری، دو سوار از مشهد وارد کلتک شدند و یکی از آن دو حامل نامه‌ای بود از طرف میرزا سید محمد شاه به عنوان سید عماد، با قید اینکه برادرانش آن نامه را برای او بخوانند. آن نامه با این مضمون اشعار می‌گردید: حکم اعلی شد. در ذیل این مضمون میرزا سید محمد شاه با عنوان شاه سلیمان ثانی با اسلوب انشای مخصوص احکام سلاطین در آن عصر به سید عماد اطلاع می‌داد که چون شاهرخ نسبت به او ستمی بزرگ و غیر قابل جبران کرده و ظالمانه جهان را در جهان بینیش تاریک نموده و از آنجا که قصاص به حکم شرع اسلام واجب است، لذا 1 دژخیم با حامل نامه به کلاتک فرستاده شد تا به نظارت سید محمود و سید جلال 2 چشم شاهرخ را میل بکشد و او را از هر 2 دیده نابینا نماید. آن وقت سید محمود و سید جلال دانستند که سوار دوم جلاد است و از مشهد آمده تا حکم شاه سلیمان ثانی را برای نابینا کردن شاهرخ به موقع اجرا بگذارد. سید محمود و سید جلال می‌خواستند اجرای حکم را موکول به روز بعد کنند، اما سید عماد گفت: فی تأخیر آفات، و باید حکم پادشاه ایران همین امشب به موقع اجرا گذاشته شود و شاید اگر این حکم امشب اجرا نشود طرفداران شاهرخ شورش کنند و او را آزاد نمایند. بر اثر اصرار سید عماد، برادران او که به حکم شاه سلیمان ثانی میباید ناظر بر اجرای حکم مجازات باشند، موافقت کردند که دژخیم در همان شب کار خود را به اتمام برساند و چند تن از مردانی که در کلاتک بودند رفتند و دستها و پاهای شاهرخ را بستند و او را از اتاقی که در آن سکونت داشت به اتاق دیگر بردند و تا شاهرخ وارد آن اتاق شد 1 منقل آتش را دید و فهمید که می‌خواهند روی حدقه چشمهایش میل بکشند. از خوانندگان اجازه می‌خواهیم که چگونگی این مجازات وحشیانه را مسکوت بگذاریم، زیرا خوانندگان ما را سخت ناراحت خواهد کرد. شاهرخ خطاب به سید محمود که بعد از سید عماد ارشد برادران بود پرسید: آیا می‌خواهید مرا کور کنید؟ سید محمود جواب داد: ما مأمور هستیم و معذور. و آنگاه به سوی برادر نابینایش اشاره کرد و گفت: سید عماد هم روزی مثل شما چشم داشته و همه چیز را می دید و به حکم شما او را از 2 چشم نابینا کردند. شاهرخ گفت: او علیه سلطنت من قیام کرد و من طبق عرف و سنت او را مجازات کردم، ولی من علیه سلطنت کسی قیام نکرده ام که می خواهید مرا کور کنید. سید عماد گفت:
من علیه سلطنت تو اقدام نکردم. شاهرخ اظهار کرد آیا تو در مجمعی که صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم حضور داشتند نگفتی که من باید از سلطنت برکنار شوم و میرزا سید محمد به جای من بر تخت سلطنت ایران بنشیند؟ سید عماد گفت من این حرف را زدم اما علیه سلطنت تو قیام نکردم و اگر تو میخواستی به عدل رفتار نمایی میخواستی زبان مرا قطع کنی و چرا چشمهایم را کور کردی که نتوانم جلوی پایم را ببینم؟ شاهرخ گفت من با تو به عطوفت رفتار کردم و اگر جد من نادر بود تو را به قتل میرسانید. سید عماد گفت ای کاش مرا به قتل میرسانیدی و نابینا نمیکردی، اما خداوند انتقام مرا از تو میگیرد و اینک به حکم شاه سلیمان ثانی کور میشوی. بعد از این گفته سید عماد به برادرش سید محمود گفت نامه شاه سلیمان ثانی را به او نشان بده تا بداند که تو و سید جلال مأمور هستید که او را کور کنید. سید محمود نامه شاه سلیمان ثانی را به دست شاهرخ نداد، چون فکر کرد که وی ممکن است از خشم آن نامه را پاره کند و کاغذ پادشاه جدید را مقابل چشم شاهرخ نگاه داشت که بخواند. شاهرخ که خط پدرزن خود را می شناخت گفت این خط میرزا سید محمد نیست. سید محمود گفت نباید هم باشد، زیرا او پادشاه ایران است و نامه هایش را کاتبان می نویسند، ولی در صحت نامه تردیدی وجود ندارد. شاهرخ بعد از اینکه از مضمون نامه مطلع شد متوحش گردید و رنگ از صورتش پرید. تا آن موقع شاهزاده نادری یقین نداشت که او را کور خواهند کرد. او می اندیشید کسانی چون سید محمود و سید جلال جرأت نمی کنند وی را که نوه نادرشاه و داماد سید محمد می باشد نابینا کنند، ولی وقتی حکم میرزا سید محمد را خواند متوجه شد که خطر کور شدن او واقعیت دارد. سید محمود وقتی دریافت که شاهرخ نامه شاه سلیمان ثانی را خوانده آن را تا کرد و در جیب نهاد و به جلاد گفت کار خود را به انجام برسان. شاهرخ گفت به من مهلت بدهید که نامه‌ای برای پدرزن خود بنویسم و من یقین دارم که اگر نامه به او برسد حکم خود را لغو خواهد نمود. سید عماد گفت روزی که می‌خواستند مرا کور کنند آیا به من مهلت دادی که نامه‌ای به تو بنویسم یا واسطه‌ای را برانگیزم که نزد تو شفاعت کند و تو از کور کردن من صرف نظر نمایی؟ شاهرخ گفت از عاقبت کار خود بترسید، زیرا پدرزن من به زودی از صدور این حکم پشیمان خواهد شد و آن وقت شما را به شدیدترین وجه مجازات خواهد نمود که چرا این حکم را به موقع اجرا گذاشتید و چرا صبر نکردید و از او کسب تکلیف ننمودید و به خاطر بیاورید که وقتی جد من نادرشاه از کور کردن پدرم پشیمان شد تمام کسانی را که مجری آن حکم بودند به قتل رسانید. سید عماد گفت موضوع نادرشاه و پدر تو غیر از موضوع شاه سلیمان ثانی و تو می باشد. پدر تو که کور شد مدعی سلطنت نادرشاه نبود و به همین جهت او پشیمان گردید که چرا پدرت را کور کرد، اما تو مدعی سلطنت شاه سلیمان ثانی هستی و پادشاه ایران از کور کردن تو پشیمان نخواهد شد، زیرا می داند تو از ادعای خود دست نخواهی کشید مگر اینکه چشم نداشته باشی. شاهرخ گفت من برای اینکه چشمهای خود را از دست ندهم حاضرم که با دست خود بنویسم که از تاج و تخت ایران به کلی صرف نظر کردم و بعد از این هرگز در صدد بر نخواهم آمد که تاج بر سر بگذارم و بر تخت بنشینم. سید عماد گفت در یک چنین موقع همه کس از این وعده ها می دهد و همین که از دام جست وعده های خود را فراموش می نماید. آنگاه پرخاش کنان گفت: سید محمود، سید جلال، برای چه معطل هستید و حکم پادشاه ایران را به موقع اجرا نمی گذارید؟ سید محمود به جلاد گفت: کار خود را بکن. سید عماد گفت: سید محمود و تو ای سید جلال، مراقبت کنید که میل سرخ شده به خوبی روی حدقه چشم او کشیده شود که او را نابینا نماید، چون اگر میل را به خوبی روی حدقه نکشند مقداری از بینایی باقی میماند و من میخواهم که او مثل من بشود تا بفهمد بر من چه میگذرد. چند دقیقه دیگر شاهرخ نوه نادرشاه و زیباترین مرد جوان ایران از حلیه بصر عاری شد و در حالی که از سوزش دو چشم مینالید دستش را گرفتند و از آن اتاق خارج کردند و سید محمود شبانه پیک شاه سلیمان ثانی را با نامه‌ای که جواب نامه میرزا سید محمد بود به مشهد فرستاد تا اینکه به پادشاه جدید اطلاع بدهد حکم او اجرا شد و شاهرخ دیگر بینایی ندارد. آن نامه در بامداد به دست شاه سلیمان ثانی رسید و نفسی به راحتی کشید و گفت: اینک آسوده خاطر شدم، چون می‌دانم دیگر نوه نادرشاه مدعی سلطنت نخواهد گردید و مرا از پادشاهی نخواهد انداخت و اکنون که کور شده باید طرفداران صمیمی او را از حکومت برکنار نمایم. در آن روز دو حکم مبنی بر عزل محمد حسن خان قاجار از حکومت استراباد و امیر حسن از حکومت طبس و مضافات از طرف شاه سلیمان ثانی صادر شد و دو نفر دیگر به حکومت استراباد و طبس و مضافات آن منصوب گردیدند و پیک‌های سریع و سیر آن احکام را بردند و بلافاصله حکام جدید عازم محل مأموریت خود شدند. قیام رئیس طایفه قاجار، صفحه 159. خبر تغییر پادشاه ایران و آغاز سلطنت شاه سلیمان ثانی و خبر تغییر حاکم استراباد تقریبا در یک موقع به دست محمد حسن خان رئیس طایفه عشاق‌باش و حاکم استراباد رسید. محمد حسن خان هنوز نمی دانست که شاهرخ را کور کرده اند، ولی اطلاع داشت که پادشاه جدید پدر زن پادشاه سابق است. شاه سلیمان ثانی راجع به عمرای افشاری که در خمسه بودند تصمیمی نگرفت، چون می دانست که آنها برای او خطری ندارند، زیرا نسبت به شاهرخ به مناسبت اینکه نوه نادر است نظری خوب نداشتند و پیوسته می ترسیدند که مبادا شاهرخ آنها را به جرم قتل جدش و ضبط گنج او مورد مجازات قرار بدهد. لیکن محمد حسن خان رئیس طایفه عشاق‌باش و امیر حسن حکمران طبس و مضافات از وفاداران شاهرخ بودند و به همین جهت به حکم شاه سلیمان ثانی از کار برکنار شدند. خبر کور شدن شاهرخ در مشهد منتشر شد و از آنجا به ولایات از جمله به استراباد رسید. محمد حسن خان بعد از اینکه از حکومت استراباد معزول شد از آن شهر رفت و در صحرا بین طایفه خود میزیست، اما افراد طایفه اش دائم به استراباد می‌رفتند و از آنجا مراجعت می‌کردند و آنها خبر کور شدن شاهرخ را برای محمد حسن خان آوردند. رئیس طایفه عشاق‌باش که جوانی و زیبایی و نجابت شاهرخ را دیده بود بسیار متأثر شد و به جیران گفت: میرزا سید محمد با کور کردن این جوان مرتکب یک جنایت بزرگ گردید. جیران گفت: نظریه تو راجع به آینده میرزا سید محمد چیست؟ محمد حسن خان گفت: شاهرخ طرفداران وفادار داشته وگرچه وقتی یک نفر از تخت سلطنت یا مسند حکومت فرود می آید طرفداران خود را از دست می دهد و آنها اطراف پادشاه یا حاکم جدید جمع می شوند. محاذا من میرزا سید محمد را یک مرد عاقل نمی بینم و به همین جهت عقیده دارم که دوران سلطنتش کوتاه خواهد شد. جیران پرسید چطور؟ محمد حسن خان گفت دلیل بیعقلی این مرد این است که مردی چون مرا که دارای نفوذ محلی هستم از حکومت استراباد معزول می کند و مردی را که معروفیت و نفوذ محلی ندارد به حکومت استراباد منصوب می نماید و عقلش نمی رسد که اگر من نخواهم که حکمران جدید در اینجا حکومت کند محال است که او بتواند در اینجا باقی بماند.